اجتماعی باشه که اینجا به نظر بیشتر اخلاقی اجتماعیه. بعد خب برای این باید یه لباسی تنش کنیم دیگه، بر تن متن لباسی شکلی داشته باشه. گاهی وقتا اون چیزی که میخوایم بگیم اونقدر پررنگ میشه و اونقدر پر جلوه است که ما اون بیان هنری رو یک دفعه انگار از یاد میبریم یا با تأخیر به نسبت اون چه که میخوایم بگیم از راه میرسه. در مورد متن شما چجوریه؟ اون هدف انقدر پررنگ بود که مثلا جا بندازه بیان هنری رو، یا خودتون اصلا چجوری فکر میکنین؟ نه از منظری نویسنده، اگر براتون ممکنه که این فاصله بگیرین از متن به عنوان یه مخاطب بهش نگاه کنین، یا اینکه برام بگین اونجا چه گذشت.
من الان ترجیح میدم در پاسخ سوال حضرت عالی به این نکته خیلی مهم و کلیدی اشاره بکنم. ببینید هنرمند و خب نویسندگان، کسانی که داستان نمی‌نویسن هم مثلا بخشی از هنرمندان تلقی میشن، یکی از شروط اولیه و ابتداییشون اینه که باید متحد باشن، متحد نسبت به جامعه ای که در اون زندگی میکنن. همه آدم ها از جمله همین طیفی که حالا هنرمندان نویسندگان باشن، حقوق و تکالیفی رو دارن که در قبال اون جامعه که در اون زندگی میکنن باید اونها رو ادا بکنن و در عوضش نفع ببرن از شرایطی که در اون هستن. این داستان هم دقیقا همین شرایط داره. ببینید من میخوام پیوندش بدم با یک فضای فرهنگی که در جامعه ما حالا هنرمندان، سینماگران بعضا بهش متمایل میشن. یعنی به جای این که مثل یک آینه تختی باشن که وقایع و رویدادها و آسیبها رو عیناً منعکس بکنن، بعضن حالا اقراق میکنن، مثل یک آینه محدب میشن یا بعد مقعر میشن. بزرگ نمایی ها یا کوچک نمایی هایی به نظرم نادرستی رو انجام میدن. پیوند میخوره این داستان به اون رویکرد سیاه نمایی که حالا مشخصاً روی سینمای ما بعضن باهاش مواجه میشیم. یعنی یه دفعه یک آسیبی به مراتب بزرگتر از اون که هست عرضه میشه به مخاطب. من سعی کردم که در این داستان و در این اثر این ملاحظه جدی رو حتی الامکان به اونجایی که توان داشته باشم اعمال بکنم، یعنی یک بازنمایی واقعی با یک رویکرد رئالیستی رو به مخاطب عرضه بکنم.
خب الان پرسش من در مورد بیان هنریش بود.
بله.
فکر میکنید که این لباس خوب رو پوشیده این بیان؟
یه نکته ای رو اجازه بدید من با در تکمیل نکات قبلی عرض بکنم خدمت شما.
بفهم.
یک ویژگی شاخصی که این اثر داره زاویه دیدش هست، یا الان برمیگرده به اون بچه هونه شما فهم. ببینید معمولا در آثار داستانی زاویه دید از یک زبان یک شخصیت که عمدتا شخصیت اصلی هم هست بیان،
یعنی اول شخص.
بله اول شخص. من تلاش کردم نه در همه جا، در یک سری از فرازهای داستان، حالا اگر مخاطبان مراجعه بکنند به کتاب متوجه خواهند شد، زاویه دید رو مشخصا با تاکید میخوام ندارم، در یک سری از فرازها از زبان جامعه مطرح بکنم. یعنی گوینده و راوی اول شخص نیست، خود جامعه است. یعنی جامعه با ما صحبت میکنه، میگه درد من اینه، آقایی که در من زندگی میکنی، خانمی که در جامعه زندگی میکنی، من مشکلاتم اینه. یعنی جامعه به حرف میاد، یعنی میگه که آقا منو سفید و سیاه نبین، رنگی ببین. یعنی من همزشتی دارم، هم زیبایی دارم و همه رو در کنار هم دیگه ببین. زاویه دیدی که جامعه خودش داره به حرف میاد و بیان میکنه.
متوجه میشم. یک شخصیت اصلی داره این داستان، درسته؟
دو شخصیت داره، یک در واقع آقا و خانومی که همسر هستن و یک خانواده دو نفره که در ادامه در انتهای داستان هم تعدادشون بیشتر خواهد شد، و زن و مرد، خانم و آقا، همسران در کنار هم دیگه. دو تا شخصیت داریم ما.
دو تا شخصیت اصلی داریم
و هم خانم قهرمان.
بله.
کمک میکنم که در هم اهدافی که در واقع مد نظر هست در داستان مطرح میشه تو همون در کنار هم دیگه برسن.
بسیار خوب. خیلی دوست دارم بدونم که مثلا نظر آقای میرشکاک چه بود در مورد این رویداد و این کتاب.
حالا فرمایش ایشون تو اون جلسه نقدی که مطرح کردن، من خودم این پیام و این جمله خیلی به دلم نشست و این که ما بالاخره هنرمند نویسنده یکی نیش قلمی باید داشته باشه، یک جسارتی باید داشته باشه.
اینا ایشون گفتن؟
بله بله.
خب
واهمه اینا داشته باشه از طرح درست و منطقی و حسابگرانه و هوشمندانه مسائل و آسیب ها، فارغ از در واقع حالا اغراض سیاسی و جناحی که وجود داره، یه تا جامعه و مسائلش به صورت جدی و دغدغه ورزانه اشاره بکنه، نه ترس وهمی نشه باشه، حالا در قالب‌های مختلف و طرق مختلف. اینجا اثر داستانی هست، در اثر داره چه می‌دونم آقای منتقدی که در روزنامه قلم می‌زنید، شما هم به طریق خودت، شما که در رسانه و رادیو هستید، دقیقاً روی کرد اگر داشته باشیم قطعاً شرایط از اینی که هست بهتر خواهد شد. این فرمایش که من از لابلای صحبت آقای استاد مشکات می‌خوام.
بسیار خوب. کتاب کی منتشر شده قربان؟
از اون خدمت شما تقریبا یک سالی هست. بله یک سالی هست منتشر شده.
کجا در موردن کتابو؟
انتشارات سروش. و همینجا من اجازه از فرصت استفاده بکنم
بگی.
مجوز گرفتن این داستان پرسی یار زمان بری
واقعا؟
و بله و یه سری حوادث و مسائلی داشت که دیگه من کلیتش رو اشاره کرد.
یعنی میگفتن که چرا موضوعات این چنین رو پرداختیم بهش؟
بله دیگه رفت به برگشت و حسی ها تانسورهای متعدد و در نهایت هم منتشر شد.
بسیار با همون چیزی که گفتیم متعدد داره؟
بله دیگه
این رضایت دادیم پس
دیگه چاره‌ای
نبود. بسیار خوب، خیلی هم عالی. از مخاطبینتون بازخوردی گرفتین؟
بله در فضای مجازی و حالا شبکه‌های اجتماعی، حالا گرده‌هایی که به صورت غیر رسمی حالا در محافل فرهنگی بوده، حالا بازخوردهایی گرفته شده و من خوشحال میشم. حالا دوستان جوان نیستن، دوستان جوان و نوقلمی که یه مقداری انگیزه گرفتن، یعنی دیدم که بله میشه آسان این شکلی هم جسورانه عرضه بشه، هر چند هزینه داشته باشه، هم برای نویسنده‌اش، هم برای ناشر، هم برای حالا جاهایی که به نوعی مرتبط هستن.
بسیار. چون آدم فکر میکنه مثلا تو این دوره حداقل با اون فراخوان‌هایی که داده شد و اینها مبنی بر یه سری گشایش‌ها، دیگه مثلا کتابی تو این قافیه دیگه به خیلی به بن‌بست و اینها نخوره، ولی خورده.
ببینید من اینجوری نگاه میکنم به یک محصول فرهنگی که باید قاعدتاً یک نگاه گفتمانی داشته باشه. نگاه گفتمانی قالبی که در این داستان وجود داره و من تأکید دارم که حتما اونو مطرح بکنم و به سمع در آشنامندگان شما برسونم، اینه که خب یه سری گزاره هایی من خیلی سریع حرف بکنم بدون تعارف در جامعه امروز ما با این ادبیات داره مطرح میشه که خب ما نمیتونیم، ممکن نیست، نمیشه، یه همجور به صورت سروسته اشاره میکنم و میگذرم.
خب
در این کتاب و در این داستان خیلی جدی با تأکید میکنم این کلمه جدی و اساسی این در واقع ادبیات حجمه میشه، میگه نه شما این که حالا ممکنه به هیچ تشکل دولتی هم متصل نباشه، آقای قهرمان داستان دل دریا، میتوانی اگر اراده بکنی یه سری اقداماتی انجام بدی، اقدامات مهم و اساسی و جدی و اثرگذار. در واقع این کتاب این داستان دل دریا یکی از دلایلی که این مجوزش هم حالا به درازا کشید شاید این نرکای صریح و برنده‌ای باشه که من هیچ وقت ابایی ازش نداشتم و در آثار بعدی هم قطعا
آقای به شاهنگی خیلی متشکرم که با من گفتگو کردید در مورد کتابتون. براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم. سلامت باشید. خدا نگهدار شما باشه. بدرود. شب زبان پارسی در وین. بزرگداشت زبان پارسی در وین به همت سفارت ایران و با مشارکت سفارتخانه‌های تاجیکستان و افغانستان برگزار شد. می‌دانید که در روزهای پیش رو، یعنی روز پنج شنبه دقیقاً حوالی 27 شهریور ماه، ما روز بزرگداشت محمد حسین بهجت تبریزی رو داریم که اون روز رو اتفاقا به نام روز شعر و ادب فارسی نام نهادن. در شبکه رادیویی فرهنگ هم بیش برنامه‌ای مفصلی براش تدارک دیدیم، هم چهارشنبه و هم پنجشنبه. ققنوس رو در شمایل نو و احتمالا در مکانی نو تقدیم شما میکنیم. این پیش آگهی رو گفتم برای اینکه چهارشنبه و پنجشنبه دریابید لباس تازه برنامه زنده ققنوس رو در جای دیگر.
یا علی نام تو بردم، نه غمی ماند و نه همی، به ابی انت و امی، گویی یا هیچ نه همی به دلم بوده نه غمی، به ابی انت و امی. تو که از مرگ و حیات این همه فخری و مباهات، علی ای قبله حاجات، گویی اون دزده شقی تیغ نیالوده به سمی، به ابی انت و امی. گویی اون فاجعه دشت بلا هیچ نبوده است، در این غم نگشوده است، سینه هیچ شهیدی نخراشیده به سمی، به ابی انت و امی. حق اگر جلوه با وجه عتم کرده در انسان، کن نه سهل است و نه آسان، و خود حق که تو اون جلوه با وجه عتمی، به ابی انت و امی. لشکر کفر اگر موج زند در همه دنیا، همه طوفان همه دریا، چه کند با تو که چون صخره سما و اسمی، و ابی انت و امی. یا علی خواهمت اون شعشعه تیغ زرفشان، هم بدو کفر سرفشان، آیدم این لنعان دید و ندامم به چه لمی، به ابی انت و امی.
علی چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی، همه سایه هما را دل اگر خدا شنا، همه در رخ علی بی، به علی شناختم من به خدا قسم، خدا را به خدا بقارا. برو ای گدای مسکین، در خانه علی زن، که نگیر فایده شایی دهد از کرم گدارا. جز از علی که گوید به پسر که قاتل من، چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا. به جز سرین ابو عجائب، به جز از علی که آرم سرین ابو عجائب، که علم نه بشر توانمش گفت، متحیرم چرا من شه ممکن لافتار. همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی به پیام آشنایی به نوازد آشنا.
صدای خوشرنگ سید جلال الدین محمدیان رو شنیدید. اون تصنیف مردان خدا پرده پندار دریدند، اون نسخه اولیش رو اگر به یاد بیارید با همین صدای آقای محمدیان بود. سید جلال الدین از اقوام مملکت نیستن و خیلی هم هنرمند خوش صدایی، یعنی خیلی کم ولی میخوانن، آوازم اصلا خیلی کمتر. حالا تصنیف هایی توی فضای موسیقی مقامی اجرا میکنن، آواز ازشون کمتر شنیدم، ولی اون مردان خداشون خیلی مشهور شد. بعد سرها هم که آهنگ آغازین یکی از سریال ها و مجموعه تلویزیونی مشهور رو خواندن، یه مقای برگشتن دوباره در اون سکوت به سر میبرن. باری شعر زیبای شهریار رو هم از خاطر نبریم. علی همای رحمت تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. در رویدادی دیگر در فضای جشنواره‌های ادبی هنری باید براتون بگم که فراخوان سلسله جشنواره‌های ملی و بین‌المللی 23مین جشنواره امام رضا علیه السلام اعلام شد و قرار هست در مورد این فراخوان گفتگو کنم با جناب آقای فرشید فلاح، مدیر عامل بنیاد بین‌المللی امام رضا علیه السلام، تا بیشتر در مورد این فراخوان بدانیم. درود بر شما آقای فلاح، خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
این همان جشنواره‌های مشهور رضوی است دیگه، درسته؟
بله بله، خوشبختانه جشنواره‌های فرهنگی هنری امام رضا علیه السلام که به نام جشنواره‌های رضوی مشهور هستند به 23مین دوره خودشون رسیدن و ما امسال برای هر استان یک جشنواره و البته که هر استان میزبان یک جشنواره ملی یا بین المللی خواهد بود.
در سالهای گذشته هم اینطوری بود دیگه، در این چند سال اخیر.
بله بله، در چند سال اخیر هم عرض میکنم 23مین دوره است. حالا یه وقتایی به خاطر کرونا یا مثال دیگه بله، گاهی جشنواره ها تلفیق می شده، با هم ترکیب می شده، ولی امسال هر 31 استان مجدداً میزبان 31 دوره جشنواره های فرهنگی هنری امام رضا هستن در رشته های مختلف، هم از ادبی، فرهنگی، هنری، تئاتر و بقیه زمین ها. حالا اگر شما به خاطر اینکه برنامه روی کرده ادبی داره اجازه بفرمایید من جشنواره ادبیمون رو
بفرمایید
ذکر نام استان ذکر بکنم که اهالی بر افتخار کرمان 30مین جشنواره بین المللی شعر رضوی رو میزبانی خواهند کرد. این 30مین به دلیلی که کرمانی ها قبل از اینکه بقیه نقاط کشور جشنواره رضوی رو شروع کنن اونا شروع کرده بودن با شعر و 15مین دوره جشنواره بین المللی شعر عربی در خوزستان برگزار خواهد شد. حتما مهمانان شاعر عرب زبان از کشورهای همجوارمون مهمان این جشنواره خواهند بود و خوزستانی ها این جشنواره رو همیشه با شکوه برگزار کردند. 19مین جشنواره بین المللی شعر ترکی در آذربایجان غربی برگزار خواهد شد و اون هم بین المللی و مهمانانی ترک زبان که برای امام رضا علیه السلام شعر سرایی کردن مهمان این جشنواره خواهند بود. ما در بوشهر 15مین جشنواره ملی داستان کودک و نوجوان رضوی رو خواهیم داشت و در همدان 16مین جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان رو برگزار خواهیم کرد. لرستانی های سرفراز که در این دفاع مقدس 12 روزه هم لرستانی ها خیلی خوش درخشیدن، میزبان 16 جشنواره ملی داستان رضوی هستند و زنجانی ها 4 جشنواره ملی 2 سالانه داستان نویسی آستان مهر رو میزبانی خواهند کرد. ایلام 16 جشنواره سفرنامه و خاطر نویسی رضوی رو میزبانی میکنند.
این چرا اینطوری انتخاب شدن؟ برای یه مبنای اینطوری انتخاب کردین یا اینکه نه مثلا همینطوری؟
نه اینا بعضی جشنواره ها
مثلا چرا ایلام خاطر نویسی؟ چرا ایلام با توجه به اینکه سابقه شعر کودک داره مثلا شعر کودک به ایلام واگذار نشده؟
اینا به علاقمندی فعالان فرهنگیشون و مدیران فرهنگی استان در انتخاب استان نقش داشته. و یه نکته خدمت حضرت علی بگم،
بفهم.
ما هر چند سال یک بار ترجیحمون اینه که عناوین جشنواره ها تو استان ها جابجا بشن، هم از نظر عدالت فرهنگی و هم از نظر اینکه هر جشنواره با خودش نوآوری ها و ابتکارات و خلاقیت هایی رو به دنبال داره. گاهی جشنواره ها جابجا شدن تو استان ها و الان این اسامی که خدمت رو گفتم، ما رویدادهای دیگری مثل تئاتر، مثل تئاتر کودک و نوجوان، تئاتر خیابانی، نمایشنامه‌نویسی و عناوین مختلف دیگه در بقیه استانهای کشور هم هستن و برگزار میشن، همه هم ملی هم. یعنی اینگونه که همه فعالان شعر کشور امکان مشارکت تو تک تک جشنواره ها رو دارن. هر جشنواره سامانه خودش رو داره و فراخوان خودش رو داره و جوایز ویژه خودش رو داره، اما همه اونها در میلاد مبارک امام رضا علیه السلام و در دهه کرامت به اختتامیه خواهند رسید و برگزیدگانشون انشالله مهمان خان پرخیر و برکت امام رضا علیه السلام در روز میلاد امام رضا در مشهد مقدس خواهند بود.
بسیار خوب آقای فلاح، من حالا کمی هم زمان داریم ولی فکر کنم پرسش بنیادی نیه. من چون زاویه گفتگون با شما ادبیات هست، دارم در مورد بخش ادبیات جشنواره میپرسم. اگر از شما چند سال مسئول این جشنواره هستید؟
من خوشبختانه در همین بنیاد معاون هم بودم، کارشناس هم بودم، الان مدیر عاملم. من 2 ماه مدیر عامل.
2 ماه. درود بر شما، پاینده باشید قربان. اگر من از شما از منظر یک مخاطب، حالا مثلا مخاطبی که در رسانه کار میکنه، بپرسم دستاورد بخش ادبی جشنواره های رضوی چه بوده در این 23 دوره، شما میتونید به من بگید که مثلا ما این مجموعه رو منتشر کردیم که این مجموعه داستان های بسیار زیبا و حرفه‌ای رضوی اینجا گنجانده شده. مثلا اگه یک جشنواره قصه گویی باشه، من میتونم بچه‌ها رو بگم که از این قصه ها استفاده کنی، بحث معرفتی توشه، یه کمی زاویه گرفته از یه سری مباحث خرافی و جعلی، مسائل دینی بسیار بسیار مستندی درش قید شده. این وجود داره چنین چیزی؟
ببین اینجا جناب محمدیان، ما خوشبختانه جشنواره‌های پر افتخار رضوی همه اونها منجر به تولید یک اثر شده. یعنی الان ما وقتی میگیم جشنواره داستان نویسی، در همه ادوار گذشته جشنواره هر کدوم منجر به یه کتاب شده. الان زنجان میزبان 4 جشنواره داستان نویسی، لرستان میزبان 16 دوره جشنواره ملی داستان رضوی. اینا هر کدومش ادوار گذشته یک کتاب داره و کتاب ها منتشر شده. و من یه نکته دیگه هم خدمتتو بگم. ما در سمنان این داستان جشنواره داستان رضوی سالها در سمنان برگزار میشد و الان شما داستان نویسی در سمنان رونق گرفته به برکت نام نامی امام رضا علیه السلام. هر جشنواره داستان نویسی در ایران شما برگزار کنید، سمنانی ها یکی از برنده ها خواهند بود. چرا؟ چون جشنواره سالها اونجا کار خودش کرده و منجر به کارگاه های داستان نویسی، پدید آمدن فرق های داستان نویسی جدید، جلسات نقد و ادبیات داستان شده و منجر به این هست که الان داستان نویسان برتر کشور ما بخششون اهالی سمنان.
بسیار
جشنواره اثرگذاریش کاملا مشهود و ملموس هست بر فرهنگ جاری کشور.
خیلی هم عالی. آقا میتونید به این پرسش شما پاسخ ندین، اگه پاسخ بدین که خیلی به نظرم شفاف سازی هم هست. به هر سال برای این جشنواره در همه مراحلش چقدر بودجه تبعینش میشه؟
ببینین جشنواره ها هم به هر حال یک بودجه حمایتی از سمت بنیاد امام رضا علیه السلام دریافت میکنن، اما اون بخشی که بنیاد حمایت میکنه یک سوم هزینه های جشنواره است و دو سومش توسط خیرین، مردم، نهادهای استانی و متناسب با بضاعت استان تأمین خواهد شد.
عدد نمیتونید بگید به من؟ نه
به هر حال بین 100 میلیون تومان تا 500 میلیون تومان هزینه های حمایتی بنیاد امام رضا علیه السلام متفاوته
برای هر بخش،
هر رویداد. بله
هر رویداد. متوجه شدم. آقا خیلی سپاسگزارم که با من همراه بودید. براتون آرزوی تندرستی میکنم، شما رو به خدا میسپارم.
جون دلم. وسواس زیادی داریم که از ریخت و پاش در جشنواره ها پرهیز کنیم.
آها بسیار خوب.
نمونه ما الان جشنواره مثلا نمایش که به خاطر حضور تعداد زیاد بازیگران و گروه ها به اسکان و پذیرایی خیلی سنگین مواجه میکرده برگزار کننده رو گفتیم اجرا در خود استان داورا برن و کارا رو ببینن.
متوجه شد.
اون ریخت و پاشایی که مد نظر همه هست و همه بهش معترضیم کاش بده.
خیلی متشکرم از شما، تندرست باشین. قربان خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ. خیلی سپاسگزارم که با ما در ققنوس امروز همراه بودید. تا پایان هفته با شما هستیم. چهارشنبه و پنجشنبه ویژه برنامه ققنوس رو دریابید به نشان روشن ادبیات پارسی. خدا نگهدار.
روایت حکمت حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم حضور شما شنونده عزیز و مهربان. کلام علی علیه السلام در حکمت 214 درباره آثار تواضع و فروتنیه. حضرت می‌فرمایند من لان عوده کثفت اغصانه، کسی که شاخه او نرم باشه شاخ و برگ او هم فراوان میشه، همچنان که شاخه های درخت اگر نرم باشه کمتر میشکنه و بیشتر بار میوه رو تحمل میکنه. انسان‌های متواضع و نرم خو و فروتن جاذبه بیشتری دارند و افراد زیادتری دور و بر اونها جمع میشن. برعکس افراد تندخو، کم طاقت و عصبانی تنها میمونند و دچار افسردگی میشن. بردبار و صبور باشیم تا محبوبیت و موقعیت بهتری پیدا کنیم و افراد بیشتری دور و بر ما جمع بشن. خدا نگهدار و السلام علیکم و رحمت الله.
دوستان عزیز، شما میتونید شنونده برنامه های رادیو فرهنگ باشید روی دو موجه، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.